بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بحث رو با یه حدیث اخلاقی شروع کنیم. حدیث معروفی است که شنیده ایست از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، منتها با عبارات مختلف این حدیث نقل شده. اون چه من نقل می کنم تابق عبارتی است که مرحوم محدث قمی در سفینت البهار نقل کرده: من اخلص لله 40 یوماً من اخلص لله 40 یوما فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه فجر الله ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. از این حدیث و از بسیاری از احادیث استفاده می شود که علم منحصر به اون علوم رسمی نیست، بلکه در ماورای علوم رسمی علمی هست به تعلیم الله حاصل می شود و در واقع علم حقیقی آن است، نه اینکه اینها علم نیست، اینها مقدمه آنه. و اون علمی که به تعلیم الله حاصل می شود شرط اصلیش اخلاصه، اخلص لله. حتی اگر به مدت 40 روز هم انسان این حالت اخلاص رو به توان در خودش حفظ کند، باعث تفجر این علم الهی میشه. و تعبیر به ینابی تعبیر جالبی هست. گاه آبی رو در یه انبار ذخیره میکنن، یه مقدار محدودی داره، بعد از بیرون بهش بریزن، وقتی هم تمام شد خالی میشه. اما گاه ینبوعه، چشمه جوشانه. علوم معمولی مثل آبی است که در انبار ذخیره میکنن، اما علم الهی ینبوعه، فجر الله، نه یه ینبوع، ینابی الحکمه، ینبوعهای متعددی را از قلب به لسان جاری میکنه. یعنی انسان به جایی میرسد که چشمه میشود، به جای اینکه انباری برای ذخیره آب بوده باشد. و این شرطش داشتن اخلاص. این حدیث رو من در روز اول در آغاز بحث خوندم. این است که انشاءالله با الهام از این حدیث بتوانیم نیت هامونو در تحصیل علم خالص کنیم و از این ذخیره آب به چشمه آب برسیم، نه ینبوع بلکه ینابی الحکمه بشود، همان چیزی که قرآن از آن خیر کثیر یاد کرده است: و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. این اول آخر شرطش اخلاص، انگیزه ها الهی باشه، نیت ها برای خدا باشه. واقعا انسان نگاه نکنه به این که چی مثلا مردم درباره او میگن، بینه و بین الله ببیند وظیفش چیه. کسی که مخلص شد مجد میشود، کسی که مخلص شد زحمت میکشد و وقت صرف میکنه، دل میسوزاند، سعی میکند علوم بیشتر رو تحصیل کنه، مخصوصا در عصر زمان ما که نیاز به علم و دانش از هر زمانی بیشتر است. و مشکلات ما بر اثر کمبود افراد آگاه به اندازه کافی هست، در خیلی جاها مواجه با این مشکلات هستیم، در دانشگاه ها، در مراکز به اصطلاح قضایی، در مراکز دیگر کاملا احساس می شود کمبودهایی هست. سفره گسترده شده به نام سفره معارف دینی در دانشگاه ها، و بهترین فرصت رو برای پیوند دین و دانش و حضور دانشگاه حاصل شد. ولی آیا به اندازه کافی نفرات داریم که جوابگوی این نیاز باشند؟ و همچنین در مسائل قضایی، مسائل اجتهادی، مسائل تبلیغی قرض نیاز زیادی هست، و علی رغم این نیاز اوقات درس هم بسیار کم شده و تعطیلات هم خوب گاهی هم ضرورت داره و چاره‌ای هم نیست. و چاره چیست؟ چاره این است که اون مدتی که دیگه مشغول هستیم دیگه جدی درس بخونیم، واقعا یه روز دو روز درس بخونیم، یک روز رو به اندازه دو روز بخونیم. درس لازم نیست، کنار درس بحث ها و مباحث هایی که داریم در اونها باید جدیتر کار کرد. شاید یه وقت اشاره کرده باشم این برادرانی که مرتب دروس یک سال رو می نویسند و هیچ غائب نبودن، میگن ما بین 110 تا 120 درس در یک سال می نویسیم، یعنی 365 روز سال در حدود 110 تا 120 درس خونده میشه، در اگر تعطیلات اضافه فوق‌العاده بهش نخورد، اگر بخورد از 100 تا میاد پایین. وقت این همه مقدمات برای تشکیل حوزه‌های علمیه و این همه مصارف و این همه مقدمات و این همه مخارج و اینا، آخرش یه حجم درس بسیار کمی. در صورت من خواهشی که دادم از شما این است که واقعا سعی کنید در این مدت کمی که درس خونده می شود بیشتر و بهتر و مخلصانه تر و جدی تر درس بخونید. بعضی ها هنوز یکی دو هفته اول میگن هنوز دست پامون گرم نشده، هنوز بساطمون رو مرتب نکردیم، کتابامون سر جای خودش نیست، قلم و کاغذه هنوز پیداش نیست کجاست، باید بریم پیدا. این اگر بخواد انکار کنید یه خب یه ما همینطور میگذاریم. روز اول جدی پا به رکاب، مشغول مباحثه، درس، بس تدریس، هر چه برنامه دارید شروع کنید، پیاده کنید. من اخلص لله اربعین یومن فجر الله ینابی الحکمه من قلبه اله علا لسانه. برگردیم به بحث فقهیمون. صفحه ماده خلاص، باب اخلاص. در بحث فقهی من یه مختصری از گذشته بگم و بعد بریم سراغ اول بحث امسال. در بحث فقهیمون ما کتاب البیع رسیدیم به احکام ولایت. ولی در بیع چه کسی است؟ اولیاء العقد. و به تناسب اولیاء العقد رسیدیم به بحث ولایت الفقیه، و چون آیون بحث ولایت الفقیه رو در اینجا مستوفا بحث میکنن مخصوصا در زمان ما، دیدیم که این بحث مستوفا بشود بهتر. اما به دو شرط، یکی این است از شکل فقیه مسئله خارج نشیم. یه وقت میخوام یه بحث های تاریخی بکنیم، بحث های دیگر بکنیم، من میخوام بحث فقهی کنیم، مسئله رو در همون شکل فقهیش تعقیب کنیم، و دیگر همون شاخ و برگ هایی که مربوط به کتاب القضا و کتاب الامر بالمعروف و کتاب فلان و کتاب فلان است، سلام میکنم، اون شاخ و برگ ها رو به اون بابه ها بذاریم، اون چه مربوط به ولایت فقیه هست تعقیب بشه به تناسب اولیاء عقد در کتاب البیع. ما گفتیم که ولایت فقیه 7 مرحله داره و این که میگن بعضی ها منکر ولایت فقیه هن، احدی نیست که همه مراحل 7 گانه رو منکر باشه، نه منکر مطلق نداری. بس در این است که تا چند مرحله از این مراحل 7 گانه رو انسان میتواند جلو بیاد و چقدر دلیل داره و چقدر نداره. 5 مرحله شما پشت سر گذاشتیم و گفتیم بر این 5 مرحله دلیل داریم. مرحله اولا ولایت بر غیب و قصر بود، صغیر و مجنون و اینهایی که ولی هم ندارن، ابو جدم ندارن، یا غائب. غائب که دیگه عاقله، ولی نمیخواد، اما اموالش اینجا داره از بین میرود، کی ولایت اموال او رو بکند؟ غائبی دیوار خانهش خراب شده، اموالش افتاده دست بچه ها و مردم و اینها، که نیستش چه باید کرد؟ ولایت بر غیب و قصر که شامل مجنون و صغیر هر دو میشه، در صورتی که ولی ابوجهل نداشته باشن. خب این ولایت بر غیب و قصر که مرحله اولاست همه قبول دارن، هیچ کس منکر این ولایت فقیه نیست. مرحله دوم ولایت بر مسئله خمس و زکات بود، این اموال شرعیه رو فقیه جبایت کنه و صرفی مصارفه ها. این هم تقریبا بحثی نداره، حالا اگر مخالفی داشته باشد خیلی قلیل. و مشهور این است که فقیه ولایت بر جایت صدقات و زکوات و اخماس و صرف ها فی مصارف ها دارد. بعضی ها هستن که اصل خمس رو اصلاً در زمان غیبت قائل نیستن، ایشون هم قائل هست ولی که بعضی اون قائل نیستن و الا قطع نظر از اون مشهور بر اینه. خب حالا به کی باید داد صرف ها فی مصارف ها؟ میگه اون میگه مصارف این هست، بعضی از فقها گفتن بریزن دریا، بالاخره صرف ها فی مصارف ها، ولی بس در این است که داره. مرحله سوم ولایت بر اجرای حدوده. حدود در عصر غیبت تعطیل نمیشه علل مشهور، و قصاص از قاتل باید گرفت و حد سرقت و زنا و شرب خمر و امثال ذالک رو باید جاری کرد مسلم، نمیشه تعطیل اینها بشه، اینها برای اقامه نظامه. اگر اجرای حدود نشود اختلال لازم میاد، و مسلم با غیبت حضرت مهدی سلام الله علیه اینا رو نمیشه تعطیل کرد، کی باید متصدی اینها باشه؟ مسلم اینها هم زیر نظر فقیه. این مرحله سوم ما همه اینا ادلهش رو ذکر کردیم سال گذشته، حالا دارم فهرستوار میگذرم، نوارهاش هم البته موجوده. مرحله چهارم ولایت بر امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر 2 مرحله داره. مرحله توصیه لفظی هست، این وظیفه همه هست، انتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اما یه مرحله از امر به معروف و نهی از منکر است که اونجا شدت عمل گاهی به زدن، ضرب، جرح و قتل میرسه. داریم در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر متعرض شدن فقها، گاهی به اینجا میرسه، ضرب و جرح و گاهی از بین بردن اموال و یه مرکز فسادی است باید ویرانش کرد، گاهی حتی به قتل میرسه. این کار همه نیست. شارع مقدس اجازه به همه نداده تدخل در این امور کنن، ولا هرج و مرج لازم میاد. این هم جزء وظایف فقیه هست و داخل در ولتکن منکم امه یأمرون بالمعروف یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف. امتی که همون فقیه هست و اعوان انصار او هستند که باید اینها این مقدار متصدی بشوند. بنابراین این هم ولایت فقیه در مرحله چهارم مسلم. رسیدی به مرحله پنجم، مرحله حکومت. الولایه به معنی الحکومه، این رو هم ثابت کردیم در عهده فقیه است. دلائل این معنا هم ذکر شد. مرحله ششم و هفتم فعلا مونده، مونتا در این مرحله پنجم بحث مهم می داریم که ابتدای بحثم اتفاقا هست. این است که حدود اختیارات ولی فقیه چیه؟ این که حکومت میکنه، شرایطش، شرایط حکومته و نفوذ تصرفاته و حدود وظائفه، این بحثیست که میخوایم امروز شروع کنیم. و اتفاقا قسمت مهم در ولایت فقیه همینه که حدود اختیاراتش و چارچوب نفوذ تصرفاتش، اینها باید مشخص و روشن بشه. در اینجا که از خداوند می‌خواهیم که خودش ما را در تمام مسائل علمی هادی و راهنما باشد و در این بحث هم بتوانیم اونچه حق بحث است بهش برسیم، در اینجا چند شرط و چند قید برای ولایت فقیه هست که اینها رو دونه دونه بررسی میکنیم، که اینا مجموعاً چارچوبه تصرفات ولی فقیه رو مشخص میکنه. الاول این است که ولی فقیه باید ملاحظه مصلحت امت و به تعبیر معروف فقهی ملاحظه غبطه کنه. مصلحت امه و غبطت الامه و شرفها و عزها و کیانها و نظامها، باید اینها رو ولی فقیه در نظر داشته باشه. این اولین شرطیست که در ولایت فقیه هست. گاهی ممکن است انسان فکر کنه ولی فقیه ولایتش بر امت مثل ولایت اب است و جد بر صغار. آیا اینطوریه که ولایت فقیه که ولایت الاب و الجد؟ و تازه در عبارت ولایت اب و جد هم بگیم انت و مالک لعبیک، همونطوری که پدر و جد حق دارند انباله صغیر و عقیده بعضی، البته نه عقیده ما، و عقیده بعضی حق دارن در اموال صغیرشون تصرف کنن به مقتضای انت و مالک لعبیک و قید و شرطی ندارن مگر اینکه خیلی افساد نکنن، زیاده روی نکنن، الا کن پسر و اموالش مال پدرن. آیا امت و اموال امت هم مال فقیه؟ فقیه هم یه همچنین فعال ما یشایی هست. حکومت میکنم دیگه، حکومت هم در اختیار فقیه دیگه. فقیه یعنی به عنوان ما مرحله چی داریم میگیم؟ مرحله پنجم داریم بحث میکنیم. فقیه به ما انه حاکم، ما این داریم بحث میکنیم. رسیدیم به مرحله پنجم، فقیه به ما انه حاکم رو داریم بحث میکنیم. به ما انه ولی و امر المسلمین، ما ولی غیر از فقیه به رسمیت نشناختیم دیگه. حالا داریم میبینیم اون حوزه اختیاراتش چقدره. آیا که ولایت الاب ولی جد علی الصغار است که انت و مالک لعبیک، امت و اموال همه مال فقیه هم یفعل و فیها ما یشا و یحکم و ما یرید. واقعا یه همچین موقفی داره ولی یه فقیه. ما که درباره ابو جدم اینو قبول نکردیم، نظرتون باشه در ولایت ابو جدم ما گفتیم مقید به مصلحته، برخلاف اون که مشهور است که میگن عدم المفسده کافیه. ما گفتیم عدم المفسده هم کافی نیه، حتما باید مصالح بچه باشه. خداوند قرار داده ابو جد و برای حفظ مصالح صغیر. انت و مالک لعبیک هم گفتیم این یه حکم اخلاقی مال کبیره نه مال صغیره. پیغمبر به کبیری گفت، به آدم بزرگ گفت انت و مالک لعبیک، آمده بود از پدری شکایت میکرد، مال صغیر نیست مال کبیر است، شکایت از اب میکرد. پیغمبر فرمود انت و مالک لعبیک حکم اخلاقیه، مربوط به کبیره، مربوط به صغیر نیست. صغیر نه تنها فساد نمیشه در مالش کرد، بی تفاوت بودن هم نمیشه، باید به مصالح صغیر کار کرد. و باز به همین دلیل در کتاب نکاح ما میگیم در عصر و زمان ما ازدواج برای صغیر، با اینکه در عصر سابقه بوده روایت هم داریم همه علما گفتن، ولی در عصر و زمان ما مشکلی. اون وقتا معمول بوده است بچه را از همون 2 سالگی 3 سالگی عقدشو میخوندن. بعدن هم اون چه پدرها مادرها پسندیده بودن بچه ها بر طبق همون رفتار میکردن، خوب هم از آب در میامن. حالا در عصر زمان ما اوضاع عوض شده، اگر پدرها و اجداد واقعا عقد اینها رو بخونن وقتی اینا کبیر بشن غالبا منشأ فساد میشه. بنابراین مصداق مصلحت غالبا نیست. بنابراین خوندن عقد صغیر، عقد دائم مشکله. میخوام بگم اینا رو همش ما عطف کردیم بر این که ابو جد باید رعایت مصالح کنند. پس به فرض که موقف فقیه نسبت به امت موقف ابو جد نسبت به صغار هم باشه، باز باید مراعات مصالح بکنه. آیا موقف فقیه اینه؟ یا موقف فقیه مثل متولی بر اوقاف خاصه و عام است؟ ما میخوام بگیم این دومی است. ولی فقیه مثل متولی، متولی بر اوقاف عام و خاصه، با چکار کنند مصالح موقوفون علیهم در نظر بگیره؟ میشه متولی به غیر مصلحت بگه من به نفع خودم کار میکنم؟ ابدا. متولی یا یه حقی براش قرار میدن از درآمد یا حقی هم نمیدن، تبرعاً کار میکنه. علا کل حال این متولی فقط مصالح وقف رو باید نظر بگیره، برای اصلاح وقف اون رو تعیین کردن. ولی فقیه در رأس حکومت اسلامی نسبت به امت باید مثل متولی اوقاف خاصه و عامه باشد که رعایت می کند موقوف مصالح موقوفون علیهم و مصالح اموال موقوفه را. موقف اینه، موقف انت و مالک لعبیک نیست. پس ولی فقیه در هر گام می خواد برداره مقید به مصلحت امت. یحکم و ما یشاء یفعل و ما یرید نیست. صحبت این است دلیل بر این مدعا چیست؟ به چه دلیل باید رعایت مصلحت رو بکنه و نمیتواند از مصالح امت خارج بشه، مصلحت خودش نمیتونه در نظر بگیره مگر در زیر چتر مصلحت امت، حتی بی تفاوت هم نمیتونه عمل کنه؟ به چه دلیل؟ 4 تا 3 تا دلیل ما در اینجا ذکر کردیم و یه معید. دلیل اول این است که همیشه فروع از اصول باید گرفت. قاعدش اینه در فقه ما هر کجا به فروع مسئله رسیدیم باید بریم سراغ اصول، ببینیم اصل دلیل بر ولایت فقیه چه بود، از اون دلیل این فرع رو هم کشف میکنیم که آیا مقید به مصلحت است یا مقید به مصلحت نیست. اصل دلیل بر ولایت فقیه رو پیداش میکنیم، بعد میریم سراغ چی؟ میریم سراغ این فرع که آیا از اون ادله بر ولایت فقیه تقید به رعایت مصالح و غبطه مسلمین این غیر به دست میاد یا نمیاد. دلیلی که ما انتخاب کردیم عمدتاً قدر متیقن بود و بعضی از روایات، بعضیش قبول نکردیم، علاج نداشت. قدر متیقن چی بود؟ حالا من قدر متیقن رو اینجا تکرار میکنم، ببینید اقتضایش این است که مقید به مصلحت باشه یا مقید به مصلحت نباشه. قدر متیقن بود مردم یه حکومتی لازم دارن، بی حکومتی نمیشه. به قول امروزی آنارشیسم، نبودن حکومت به طور کامل معنا نداره. باید یه حکومتی باشه، حتی حکومت جائرم بهتر از بی حکومتیه. بی حکومتی بدتره. اگر بین جائر و عادل ام دائر بشه عادل لازمه، اما اگر بین جائر و عدم باشه باز جائر بهتر از عدمه. باز چیزی هست، مسلم هست، این جزء بدیهیات هست، هیچ احتیاج به بحثم نداره. بنابراین اسلام نمیتواند یه مسئله به این مهمی رو نادیده گرفته باشد. حکومت در متن تعلیمات اسلام هست و واجب میکند که حکومتی تشکیل بدن. حالا فرض کنین ما هیچ دلیلی نداریم، قدر متیقن در اینجا کی باید متصدی حکومت بشه؟ با توجه به اینکه حکومت هم از ناحیه خدا تعیین میشه، از طرف بالاست به عقیده ما، نه از ناحیه پایین از طرف مردم. ان الحکم الا لله من العالی الى السافل است لا من السافل الى العالی. قدر متیقن در اینجا فقیه جامع شرائط میشه، چون حکومت حکومت مکتبی است. در حکومت مکتبی فقیه اعلم و اخبر به موارد حکم الالهی، و قوانین اسلام رو بهتر میشناسد، احکام رو بهتر میداند. برای پیاده کردن یک حکومت مذهبی مکتبی مسلم اخبر است، اولا. پس قدر متیقن از اجازه شارع مقدس و حکومتی که از عالی میاد، از ناحیه خدا میاد به سوی خلق، قدر متیقنش ولی فقیه بود، که این بحثش رو مفصل داشتیم. حالا اگر بخوایم قدر متیقن عمل کنیم، معنیش این است یه دلیل لفظی مطلق و عام نداریم. ما این قدر متیقن اگر ما باشیم قدر متیقن، یه دلیل لبی میشه دیگه. باز در اینجا ما قدر متیقن بگیم، قدر متیقن اونجاست که مصلحت رعایت کنه. قدر متیقن در قدر متیقن خود ولی فقیه رو، مشروعیت حکومت و ولایتش رو از این برهان قدر متیقن در آوردیم که لابد للناس من امیر من حاکم من حکومه، و مطلق و عامی هم نداریم. در اینجا باید به قدر متیقن بریم، قدر متیقن ولی فقیه هست، چون حکومت حکومت مکتبی. در خود ولی فقیه هم قدر متیقن اونجاست که مصلحت الامه بوده باشه. اگر مصلحت الامه رو در نظر نگیرد نمیشه. همین مسئله رو میشه به شکل دیگری بیان کنیم. دقت کنید عزیزم، از چون دلیل ما لبیست مطلقی که نداریم اینجا. ببینید اگر یه عامی در کتاب الله داشتیم که علیکم بالحکومت علی الناس، میگفتیم عام، ببینیم چقدر قید خورده. روایتی داشتیم علیکم بالحکومت علی الناس و الولایت علی الناس، میگفتیم مطلقه، ببینیم چقدر قید خورده. فرضمون این است که در دلیل اول ما نه عامی داریم نه مطلقی داریم، نه در کتاب نه در سنت. ما موندیم با یه دلیل قدر متیقن جلوگیری از هرج و مرجی که شارع نمیپسنده، قدر متیقنش فقیهه. حالا در تصرفات فقیه هم هر کجا شک کردیم با قدر متیقن بگیم. بعد قطع نظر از روایت ما دلیل رو فرض کردیم قدر متیقنی، چون یکی از ادله مهمی که خیلی ها بهش استناد کردن در باب اثبات ولایت فقیه همین برهان قدر متیقنی. اگر برهان این باشه همه جا باید بریم سراغ اونی که احتیاطه، قیدها، شرایط، هر کجا شک بکنیم باید اون قید رو دخالت بدیم، نه تنها در مسئله مصلحت. شک کردیم در فقیهی که مرد باشه یا زن باشه، حر باشه یا عبد باشه، این شرایط داشته، هر کجا شک کردیم خود دیگه باید قید بزنیم. حالا اون یه بحثی دیگریه، من فعلا میرم روی دلیل قدر متیقن، از اینجا نمیخوام خارج بشم. اون یه بحثی دیگریست که فقیه از خود انسان اولا نیست، اون یه بحثی نه. چرا؟ شما میتونی اموالتو ببخشی، اموالتو میتونی ببخشی، بسیار خوب، اما ولی فقیه نه مال امتو ببخشی، باید در مسیر مصالحش مصرف بکنی. توجه داری؟ خیلی محدودتر از تصرفات انسان در اموال خودش. به هر صورت چون برهان برهان قدر متیقنه، در هر کجا شک کردیم به هر کجا رسیدیم باید اون قیدی که در اونجا هست اون قید رو معتبر بدانیم. همه مطلب به لباس دیگر میشه بیان کرد. دقت کنید اینم یه بیان. دلیل ما بر اصل، دلیل ما بر اصل حکومت به طور اجمال دلیل عقلی، نسبت به شرایط دلیل عقلی نیست. اصلا حاکم کیه ما دلیل عقلی داریم که بقیه دلیل عقلی. اصل لزوم حکومت دلیل عقلی، اما فقیه دلیل عقلی نداره. فقیه از باب قدر متیقن ما درست کردیم، دلیل عقلی نداشت. بله، نه این از که عقل میگه این احقه، میگه این قدر متیقن، شاید شارع مقدس به بقیه هم اجازه داده باشه، من نمیدانم. معنیش اینه احتمال این که اوسعه از فقیه هم باشه هست، ولی ما نمیدانیم. توجه کردیم؟ پس چون قدر متیقن باید همه جا به قید گیره. حالا از کردم به عبارت دیگر، تعبیر دیگر این است که حکومت از تأسیسات شرع مقدس اسلام نیست، حکومت قبل از اسلام بوده، شارع آمده امضا کرده مع قیودن. واضحه که حکومت از تأسیسات شهر نیست، بلکه از قبیل امور امضایی است که قبل از شهر بوده به اسلام آمده امضا کرده. حالا اگر شارع مقدس یه امری که بین اقلاس اون امضا کرد و قیودی براش نگذاشت، ظاهر این است که قیود در حدود قیوده که اغلا میگن. اگر بیع رو امضا کرد باید بگیم در حدود بیع اغلایی، مگر قیودی که ثابت بشود در شهر، قیودی که ثابت بشه. سوال میکنیم ماهیت حکومتی که بین اغلا هست چیه؟ آیا ماهیتش این است که مردم عبید حاکمان، بنده زرخریدن، ملک او هستن، مملکت ملک اوست، که بعضی ها میگن معنی مملکت هم از همین ملک گرفته شده است و ملک. ظاهر بین تمام اقلا این است که حکامشون رو حافظ منافع مردم میگن، ولو در عمل نیستن ولی به این دائیان، یعنی حکومت ها رو حافظ منافع مردم میدانن و اصلا میگن تأسیس حکومت هم برای حفظ منافع شده، جلوگیری هرج و مرج شده. روز اول چرا بشر آمد انتخاب حکومت کرد؟ برای اینکه دید حکومت، دید زندگی اجتماعی بدون حکومت هرج و مرج میشه، پس تأسیس حکومت از روز اول برای حفظ منافع مردم بود. ولو مدعیان حکومت دروغ میگفتن، عملا حکم عبید داشتن مردم براشون، ولی حتی فرعون هم مدعی بود که من حافظ مصالح مردمم. انهاذان یریدان ان یخرجاکم من عرضکم و یذهبا به طریقتکم المثلا. اینا میخوان زمینتون رو بگیرن، من میخوام حافظ زمین شما باشم، دینتون رو میخوان ازتون بگیرن موسی و هارون، من حافظ دین شما هستم، من حافظ زمین شما هستم. حتی فرعونم مدعی این بود که حافظ حقوق مردمی، ماهیت حکومت که تأسیس شده میان بشر به عنوان حفظ منافع مردم. شارم ار امضا کرد، اینو به این صورت امضا کرده برای فقیه، فقیه رو به ما انهو حافظون لمنافع الامه و کیانه ها و نظامه ها و عزه ها و شرفه ها، به این عنوان آمده است ولایت فقیه رو امضا کردیم. بنابراین اگر ما باشیم و دلیل قدر متیقنم بررسی ماهیت حکومت چیه، برای چی میان بشر از روز اول تأسیس شده، میرسیم به اینجا که جز حفظ منافع امت و مصالح امت و غبطه امت چیز دیگری مطرح نیست. این دلیل قدر متیقن همش تو دلیل اول هستیم، منو خارج نشدیم. و از جمله دلایل دیگری هم که ما در ولایت فقیه بهش رسیدیم، دو تا روایت بود که گفتیم از بقیه روایت، ما 10 تا روایت ذکر کردیم، دو تاش رو سالمتر یافتیم. یکی روایت الحوادث الواقع است، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فيها الى رواته احادیثنا یا حدیثنا. دیگرم روایت مجاری الامور بالعلماء، بله اسناد اینها رو اشکال کردیم، ولی خب چون معمولون به ها هستن از جهت مقبولن. از نظر دلالت بهترین روایت این دو روایت بود، روایت مجاری الامور بود و روایت الحوادث الواقع. این دو روایت هم اگر بسنجیم میبینیم مصالح امت رو میگه، چیزی فراتر از آن نمیگوید. میگه اما الحوادث الواقع، مراد از حوادث واقع چیه؟ یا کل حوادثه یا حوادث اجتماعیه. فرج او فی ها الى روات احادیثنا، یعنی فرج او لإصلاح ها، لإصلاح الحوادث الواقع الى روات احادیثنا. ظاهر منظور اینه دیگه، نه اینکه فرج او این که فقیه مالک امر است و یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، منش اینه فرج او فی ها الى روات احادیثنا یا حدیثنا، یعنی فرج او فی الحوادث لإصلاح امر الحوادث، بلکه اینا رو سامانی بده اصلاحی کنه. حالا اون روایات من جدا میگم، فعلا داریم ادله ولایت فقیه رو میخوام فرع از اصل بگیریم. ببینید از خط بحث خارج نشیم، مهم اینه. ولا روایات زیاد داریم، متواتر است روایاتی که باید والی مصالح امت در نظر بگیره، اون یه دلیل جداگانه است. فعلا دلیل رد الفروع الی الاصول که بحث اجتهادی این است که انسان همیشه مسلط باشه بتونه فروع یه بحث از اصولش بگیره، از ریشه بگیره، ما داریم اونجا میگیریم. بنابراین دلیل و همچنین دلیل مجاری الامور، مجاری الامور به دست علما ماست، یعنی اصلاح ها. متبادر از این جمله این است، مجاری امور اجتماع برای اصلاح، برای نظم بندی، برای تدبیر بید العلماء. نه این است که مال اوناست مثل مالک نسبت به عبد. از روایت مجاری الامور این میاد، انت و مالک لعبیک استفاده می شود، سلمن نمیشه. خلاصه کنم، این مجموع دلیل اول ما ازا راجعنا به ادله ولایت فقیه، چه دلیل قدر متیقن، چه روایت مجاری الامور، چه روایت اما الحوادث و چه روایات دیگری که ما دراج قبول نکردیم، اونا اینطوره. و حتی روایات دیگری هم که ما اشکال داشتیم در اونها، اونها هم چیزی جز مصالح امت ازش در نمیاد. هیچ کدام از اینها نمیگه مردم عبید فقیهن و عبید وادیان. یحکم ما یرید و یفعل ما یشا. نه، همه اینا ازش قبطه امت، مصلحت امت از همه اینا استفاده میشه. درباره معصومینم، سیره معصومین این بوده. روایات میگه امام مالک زمین و آسمانه، ولی در عمل یکی از ادلمون اینه، هیچ امام و پیغمبر، نه پیغمبر و هیچ امام پیدا نمی کنی که جز مصالح امت در حکومت چیکار کرده باشه. با اینکه اونا ما معتقدیم مالک زمین و آسمان بودن، در عمل چنین نبودن. سیره عملی اونها میرسیم، دلیل دیگر ماست. خلاصه این دلیل اول ما بود که ما ادله ولایت فقیه رو کوتاه تر از این میدانیم که شامل ماوراء مصالح امت بشه، حتما در چارچوبه مصالح امت. محدوده
مصالح تا چه مده؟
یعنی اون چه مصلحت امت بشه.
برخلاف مثلا او هم
باشه اون برسیم، در چارچوبه احکام هست، اون یه چیز دیگه. ما الان اول مصلحت رو میگیم، بعد مشورت رو میگیم، بعد رجوع به اهل خبره رو میگیم، بعد تقید به احکام الله میگیم. اینا رو دوندونه داریم طبقه نظم خاصی انشالله جلو. و اما دلیل دوم، من بحث زیادی ندارم، من بگم و این بحث رو امروز تا اینجا. دلیل دوم ما مراجعه به سیره عملی قنبر، همین که الان اشاره شد به سیره عملی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام و علیه. ما اگر مراجعه به سیره عملی کنیم به تواریخ پیغمبر، حکومت پیغمبر، حکومت علوی و اون مقداری که امام حسن مشتاق بودن، حتی یه مورد پیدا نمی کنیم که اونها کاری بر خلاف مصلحت امت و به نفع شخصشون کرده باشه. یه مورد بیارید نشان بدید که بگن اینجا مصلحت رسول الله اقتضا می کنه همه مردم باید صرف نظر از مسائلشون بکنن و ذره هاشون هیچو نمیبینیم. با این که ما یه باب داریم در اصول کافی که جای بابش هم میگم مطالعه کنید، یک باب که زمین و آسمان و دنیا و عرض و مافیها ملکن لرسول الله و للعیم علیه مسلم. با این که اونها طبق آیات یه مالکیتی دارن، ولی ما ندیدیم از این مالکیت همون ملک توییه استفاده کرده باشه جز در مصالح امت، یعنی در چارچوبه مصالح امت. آدرس این باب هم بله جلد اول اصول کافی است، این اصول کافی های معروف صفحه 407 اواخر جلد اول، وظائف امامو که میگه و امتیازات امام، که باب ان العرض کل حال الامام، صفحه 407 تو این اصول کافی های چاپ قدیم. نه سیره است، خودش دلیله. یکی ردو فرو اخذ الفرو من الاصول، یکی سیره. من عرض میکنم فقیه که بالاتر از پیغمبر امام نیست، پیغمبر امامی که مالک زمین و آسمان هم طبق روایات. همه جا ما میبینیم اونها سیره عملشون بر ملاحظه غبطه امت بوده و مصالح امت بوده، جایی بی تفاوت یا به نفع خودشون عمل نکردن. ولا یکون الفقیه ازید منهم، بلکه مسلم فقیه مثل اونها نیست. در این حال ملاحظه میکردن سیره عملی اونها ینادی به اعلی صوته بر اینکه والی اسلامی باید رعایت غبطه و مصالح مسلمین بکند و بدون رعایت غبطه و مصالح مسلمین نمی شود کاری کرد. رعایت
در امور اموال مردم ولو به عنوان اولویت برای نبی وارد
شدیم، شما یک جا پیدا کنید که پیغمبر از آیه عن نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم استفاده کرده باشه از کجا داره؟ امور اجتماعی که مصالح امت اون بحث نیست. صحبت این است پیغمبر میتوانه عبای من رو به نفع خودش برداره، از این آیه شاید استفاده بشه، ولی پیغمبر در تمام عمرش این کار کرده، علی علیه السلام کرده، از این حق از این حق استفاده کردن. همه جا با مصالح امت کار کردن، جایی نبوده است که از این اصل استفاده کنه به نفع خودش و نه به نفع مردم در حکومتش از برنامه استفاده کرده باشه. گاهی که جایی که پیغمبر و امام کارش این است، ولی فقیه مسلم نمیتونه از چارچوبه مصالح امت خارج بشه. این دو دلیل، دلیل سوم و مؤید انشاءالله فردا. سیرست دیگه میتونن اون جدا، اون یه بحث دیگه است.